أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال الإمام الصادق عليه السلام لما سئل ما بال القرآن لا يزداد على نشر الدرس إلا غضاضة، قال عليه السلام لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. از محضر مبارك الصادق عليه السلام سؤال شد که این چه خصوصیتی در قرآن که هرچه بیشتر منتشر میشه و مورد بحث قرار میگیره باز هم شیرین و شیرین تر میشه، کهنه نمیشه؟ فرمودن به خاطر این است که خداوند تعالی قرآن رو که برای عصری دون عصر دیگر یا برای ملتی و مصری دون مصر دیگر که قرار نداده، قرآن کریم برای هر زمانی نو است و برای هر ملتی و نسلی شیرین است تا روز قیامت. خیلی روایت زیبایی است. من تأکید میکنم دوستان رو قرآن بیشتر کار کنن و یکی از رشته های اصلی تحصیل حوزه تفسیر قرآن، البته فقط تفسیر نه، علوم قرآنی و مباحث پیرا قرآنی و تحقیقات معارفی همگی لازم است. ما اماریت تبادر رو بحث کردیم، اماریت صحت حمل و عدم صحت سلب رو بحث کردیم، اماریت اطراد رو هم بحث کردیم، آخرین اماری که مطرح شده اماری تنسیسات ائمه لغت است. گفتند که ائمه لغت که صاحبان مقاییس و قوامیس اولیه هستند، قاموس ها و فرهنگ های لغوی اولیه رو نوشتند، حالا در زبان عرب کتاب های مشخصی است که به مثابه اولین قاموس ها و اولین فرهنگ نامه های لغوی شناخته می شوند، مانند اونچه که خلیل بن احمد بصری فراهیدی نوشته که کتاب خلیل یکی از منابع اصلی و اونچه در دسترس به عنوان اولین کتاب لغوی به لحاظ تاریخی در عربیت به حساب میاد، و همینطور کتاب جمهوره الجمهوره فی اللغه که متعلق به محمد ابن حسن بن درید هست. خلیل در سال 170 هجری از دنیا رفته، در قرن دوم میزیسته و قهرن این اثر رو در میانه قرن دوم نوشته، ولی محمد ابن حسن در سال 321 فوت شده در قرن چهارم، و صحاح اللغه مالند صحاح اللغه متعلق به اسماعیل ابن حماد جوهری معروف که هم در قرن چهارم از دنیا رفته، در نیمی دوم قرن چهارم سال 391. و بعضی منابع لغوی که در قرون بعدی نوشته شده و الان هم محل مراجعه هست و کم نیستند. گفته شده است که اصحاب لغت یا بلکه ائمه لغت که پیشکسوتان و پرچمداران تدوین قوامیس و منابع لغوی هستند، اگر تصریح به حقیقیت معنایی کردن، گفتن این معنا معنای حقیقی لفظ است، و یا به مجازیت معنایی تصریح و تنزیز کردن، این به اصطلاح طریق کشف از معنای حقیقی و معنای مجازی و تمیز بین معنای حقیقی و مجازی است. تقریر این به صورتی که دیگران گفتند محل تأمل است، ولذا پیرامون اون کم و بیش نقض و ابرام صورت پذیرفته. این که بگوییم در کتب لغت و تنها ائمه لغت اون چرا که ذکر کرده اند معنای لفظ قلم داد بشود، و بعد برخی تصریح کردند این به این دلیل است که اونها به اوضاع آگاهی دارند، اونا میدونند چه لفظی در قبال چه معنای وضع شده است، چون اونا اطلاع دارند از وضع، یا گویی گاه خود واضعند، به این جهت کلام اونها اماریت داره و علامیت داره و به تعبیری باید گفت حجیت فنی داره. به این ترتیب خب میتوان خدشه کرد که اولا همه معانی که لغویین در کتب لغت از اون وریسه بدید اول کنیم عرض کنیم، اولا این حضرات متأخر از زبان عربی هستند و وضع الفاظ در قبال معانی به قرون مقدم بر این آیونه. این آیون که در اون دوره هایی که این الفاظ در قبال معانی وضع می شدن حضور نداشتند که، و به نتیجه به نحوه حسی اینها خبر از اوضاع الفاظ در قبال معانی ندارند. این اولا. ثانیا اون چرا که ائمه لغت و مجموعا اصحاب کتب لغت در کتابهاشون به عنوان معانی الفاظ نقل میکنند و الفاظ رو ذکر میکنند و معانی مختلفه رو زیل اونها درج میکنند، همگی معانی حقیقیه الفاظ نیستند و غالبا اینها الفاظ رو در هر معنایی که استعمال شده اون معنا رو ذکر میکنند. غالبا هر معنایی رو که هر لفظی راجع به او بکار رفته در او بکار رفته استعمال شده اونو ذکر میکنن، میخواهد به نفع حقیقی بکار رفته باشد، میخواهد به نفع مجازی. اینم ثانیا. و ثالثا این آیون راجع به الفاظ گاه اجتهاد هم میکنند که این لفظ به چه معناست، بعد کار اجتهادی میکنند و نظر علمی میدن راجع به معانی الفاظ. این باید مورد بحث قرار بگیره که آیا اجتهاد اینها حجت در لغت، حجیت تخصصی و فنی داره یا نه، قول اونها اماره و علامته، میشه اماره و علامت تعبیر کرد از تنسیس ائمه لغت. ما راجع به تبادر میگفتیم اماره است، از تبادر پی ببریم به معنای حقیقی، تمیز میدهیم معنای حقیقی از غیر حقیقی، از صحت حمل، از عدم صحت سلب، از اضطراد، ما هی میبریم کشف میکنیم معنای حقیقی را. آیا ما از بیان اینها آنگاه که به نحو اجتهادی راجع به معانی لفظ و دلالات الفاظ سخن میگویند پی میبریم یا نه خیر کلام اونها حجته و معتمده؟ و اصولا با توجه به این جهات و نکاتی که عرض شد، وقت چه خصوصیتی دارد که ما حصر کنیم و بسنده کنیم به نظر و بیان ائمه لغت؟ اینا که واضح این نیستن، که اینا که واضح نیستن، مطلع از وضع هم نیستن به نحو حسی، و در خیلی از مواقع همه معانی مستعمله، همه معانی رو که لفظ در اونها استعمال شده رو ذکر میکنن، چه به نحو حقیقی چه به نحو مجازی، و اجتهادیاً بسیاری از مواقع معنای لفظ را بیان میکنن. اگر اینجوره چرا محدود و محصور بمونیم به این 3 نفر و 2 نفر و 4 نفر و 5 نفر و 6 نفر؟ خب ما میتوانیم به نظر خبراء از اهل لغت اعتماد کنیم. به همین جهت به نظر میرسه که این اماره را یا این طریق رو ما طور دیگه تقریر کنیم و چون اونجا باز دوباره بحث دیگری هم مطرح میشه که خب آیا این حجت شرعی داره بر ما؟ نداره. آیا شارع آمده این طریق رو یا نظر ائمه لغت رو مثلا حجت قلمداد کرده؟ ائمه لغت که در عهد پیامبر اعظم حضور نداشتند و احیانا مثل خلیلی در عهد ائمه معصومین علیه السلام بوده است، آیا جعلی شده، جعل تتمیمی که بگیم خب اینا خبرا هستند و شارع هم آمده در واقع تتمیم کرده کاشفیت نظر اینها را، یا ادب ردعی سراغ داریم، ردع نشده رجوع به نظرات اینها؟ لذا بهتره که ما اینجور تغییر کنیم این موضوع رو، و اون این که بگیم که ائمه لغت از اعراف و خبرا اندر حوزه لغت شناسی، ائمه اللغه کالاعراف الخبرا فی مجالات اللغه، وقتی چنینند مثل هر خبره دیگری، مثل هر کارشناس دیگری به جزئیات مسائل حوزه خودشون تسلط دارند، لذا اینها اعلم به اصول الالفاظ و مواضع استعمال الفاظ هستند. این دو. سه، این که رجوع به نظر خبرا و عرفا در شؤون حیاتی انسانی دعب عقلاست. شیوه عقلا اینه که در هر مقوله به متخصصین اون مقوله رجوع میکنن. و شارع مقدس و هو من العقلا بل رئیسهم و بسا فراتر از این بتوانیم شواهدی در کلام معصوم علیه السلام پیدا کنیم که هست که استشهاد کردن به نظر ادبا و اهل لغت به بعضی از اشعار شعرای جاهلیت ائمه علیهم السلام استشهاد فرمودند، یعنی در واقع به یه معنا آمدند این رویه عقلائیه رو خودشون هم عمل کردند. این در زمره سنت معصومین هم قلمداد میشه مراجعه به خبرهای از ادبا. به این ترتیب اشکالی نداره که ما اعتماد کنیم به تنسیسات اونها در میدان لغت، و بلکه لابد منه که مراجعه کنیم، برای اینکه در هر امر تخصصی باید به متخصصش رجوع کرد. این دلیل همون دلیلی است که در مسائل شرعیه و در امر تقلید طرح شده. در تقلید قبل از آن که به روایات و احیانا آیات کسی تمسک کنه، به رویه و عقلائیه، سیر و عقلائیه تمسک میکنه. این ها موشیب است. پس بنابراین ایرادی نداره که ما به نظر خبرای از اهل لغت مراجعه کنیم و به نظر اونها آنگاه که تصریح میکنن که این معنا معنای اصلی، این معنا معنای فرعی، این معنا معنای حقیقی، این معنا معنای مجازی، این معنا معنای ذاتی لفظ است، این معنا معنای فرعی یا ذلی لفظ است، اینا رو بپذیریم. و این حرف که گفته شود آین لغویین لعن معانی یک لفظ را هرچه باشد حقیقی یا مجازی زیلون درج می کنند، این باعث نمی شود که ما کل مسئله رو و مسئله اصلی رو که ضرورت و لزوم اعتماد به نظر خبراء لغوی است رو مخدوش کنیم. خب بله، اگر ما دیدیم جایی دارن فقط استعمالات رو در یک کتابی یا در جایی از یک کتاب نقل میکنن، خب اونجا حجت نیست، اونجا تصریح نکردن به اینکه این لفظ در این معنا اگر استعمال شده است به نوع حقیقی یا مجازی. خب بله، اونجا رو نمیگیم ما، که ما میگیم در جایی که اصحاب لغت آمدن تنسیز کردن به اینکه این معنا معنای حقیقی است، این معنا معنای اجازی است. و ملاحظه میکنیم، میبینیم که بعضی از لغویین و بعضی ائمه لغت میان شروع میکنن به بیان ریش معنای اصلی لفظ و ریشه لفظ، بعد معنای اصلی لفظ، بعد معانی فرعی رو که بر اون متفرعه و معانی ثانوی و اینها قلمداد میشه رو ذکر میکنن، بعد مناسبت معانی ثانویه رو با معنی اولیه بیان میکنن، با این صراحت بحث میکنن و بحث فنی هم میکنن، گاه بر اساس قواعد مشخصی معانی اصلی را و یا معانی حقیقی رو کشف میکنن و ذکر میکنن و ذیل لفظ درج میکنن. پس بنابراین ما میگیم جایی که تنسیز به اینکه این معنا اصلی است، اون فرعی است، این معنا حقیقی است، اون معنا مجازی است، میشود محل بحث ما و مورد در واقع مسبب بحث ماست. و کتابایی داریم که این کارو میکنن، میرن ریشه کاوی میکنن و معنای اصلی لفظو در میارن و معنای اولی لفظو بیان میکنن، بعد معانی ثانویه رو به دنبال اون ذکر میکنن و سر این که لفظ در معانی ثانویه به کار رفته رو هم بیان میکنن، اون مناسبت هایی که سبب شده لفظ در اون معانی بعدن به کار برود رو میگن، میگن در تمام این معانی اون عنصر جوهری هست کتاب های مثل مقاییس احمد ابن فارس ابن زکریا، اساس البلاغه زمخشری از این دست هست که اینا معمولا میان میگن این لفظ ریشش اینه، معنای اصلی و اولیش هم اینه، معانی ثانویش اینان و سر این که در این معانی ثانویه این لفظ به کار رفته این مناسبت هست، چون اون عنصر جوهری در اینا هست، وجود داره. این فراوان هم هست. و اگر چنین باشد که مسئله این است که ما به خبرویت ائمه لغت اعتماد باید بکنیم، در اون صورت دیگه حصر افراد در چند تن توجیهات داره. امروز هم اگر یک متخصصی چنون که چنین است، یک متخصصی آمد و لغتشناس دقیقی اومد کشف معانی رو کرد به صورت تخصصی و ربما که در روزگارهای متأخر متخصصین و محققین و نوابقی پیدا شدن در زبان شناسی و لغت شناسی و لغت پژوهی که خیلی نظراتشون علمی تر و دقیق تر از نظرات ائمه لغته. چرا فقط به اونا محصول کنیم مسئله رو و به نظر اینا میتونیم مراجعه کنیم؟ به این ترتیب اصولا باید گفت که آقا تنسیس متخصصین مورد اعتماد، تنسیس متخصصین مورد اعتماد و خبراء زبانشناس و لغت پژوه میتواند طریقی برای کشف معنای حقیقی و معنای مجازی و تمییز معنای حقیقی از معنای مجازی باشه. این هیچ مشکلی هم نداره. در روزگار ما سنت جدیدی به وجود آمده و اون این که مؤسساتی به وجود آوردند، تأسیس کردند که متولی وضع لغت و جعل اصطلاح است، تحت عنوان مثلا در فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در بعضی جا تحت عنوان آکادمی مثلا فرض کنید که ادب، مجمع فرض کنید ادبی و امثال این تعابیر، که متخصصینی در اونجاها جمعن به تعبیر رائج واژه‌گزینانی که به واژه‌گزینی و یا واژه‌گذاری و معنا بخشی به بعضی الفاظ، تعیین لفظ برای بعضی معانی اقدام میکنن. خب اینها اگر رأساً اعلام کنند که این لفظ برای این معنا وضع شده و در اون معنا به کار برود، خب این میتواند مورد رجوع قرار بگیر و باید رجوع کرد، چون اینا واضحند و شأن اینها فراتر از ائمه لغت است، چون واضحینند. و این مسئله البته در واقع یک طریق جدیدی است که یا شیوه نویست که رائد شده در بین بشر. پس آخرین به تعبیری پنجمین طریق برای کشف معنای حقیقی تنسیسات اهل لغت و لغت پژوهان است. ان تنسیس ائمه اللغه على حقیقیت معنا من المعانی او تصریح بمجازیته من طرائق التعرف على الحقية والمجازي هم الذين ألفوا معاجم اللغة وقواميسها الأولى كالخليل بن أحمد البصري الفراهيدي وهو توفي عام 1170 در واقع 170 ومحمد بن محمد بن الحسن بن دريد صاحب الجمهورة في اللغة و اسماعیل ابن حماد الجوهری صاحب کتاب صحاح اللغه و غیره هم من تأخر عنهم. و تقریر و دور و تنسیسات با توجه به اون 5-6 نکته ای که از خارج عرض کردیم، ما این تقریر رو پیشنهاد میکنیم و تقریر و دور و تنسیسات ان ائمه اللغه كالاعراف الخبراء في مجالات اللغه اعلم به اصول الالفاظ ریشه های الفاظ و مواضع استعمال ها هذا من جهه و رجوع الى الخبراء في شؤون الحیاتیه الانسانیه دعب العقلاء الدارج و دیدنهم الرائج من جهت اخرى فلا بأس بالرجوع بكتبهم والاعتماد بتنصيصاتهم في هذا المضمار بل مما لا بد من بل هذا مما لا بد من وعلى هذا لا دليل على الحصر بهم كبيجي من سنفر لأن الملاك خبرويتهم الاجتهادية فمن حصل عنده الملاك فهو إذن يلحق بهم كما هو الحال في سائر الشؤون عند العقلاء اشکال گرفتن اشکال هم جواب دادیم ولی اشکال به ان شأن اللغوی هو بیان موارد الاستعمال حقیقیان کانا و مجازیان مردودون چرا؟ برای اینکه اینا خودشون تصریح میکنن فقط موارد استعمال ذکر نمیکنن گاهی معنای حقیقی مجازی را هم بیان میکنن اینجا مورد نظر ماست لتصریحهم بالاصل فی الماده و اشتقاقاتی و فروعیه والمعنى الحقيقي وغيره وهذا واضح لمن راجع إلى بعض كتب المؤلفة في المجال كالمقاييس لأحمد بن فارس بن زكريا وأساس البلاغة للزمخشري وفي أصلنا هذا أسس لوضع اللغات وجعل المصطلحات مؤسسات وأكاديميات مخصصة والأمر في حجية إعلانات هذه المؤسسات في شأن جعليتها سهلون اینا مال روزگار ماست. من راجع به مبررات تجاوز و امارات مجازیت هم می‌خواستم به اجمال امروز بحث بکنم که به نظر میاد وارد شیم طولانی میشه ساعت بحث وارد نمیشیم ولی خب در خلال بحث از امارات حقیقت فی الجمله به نوع امارات مجازیت اشاره کردیم. بعد از اون یک جمع‌بندی خواهیم داشت از مجموعه بحث‌هایی که راجع به امارات حقیقت و مجاز کردیم در حدود 10 بند که نهایتاً بالاخره نظر نهایی ما نسبت به امارات حقیقت چه می‌شود و سپس بحث تعارض احوال رو بحث خواهیم کرد که به هر حال چون لفظ انواع استعمالات و معانی رو داره در صورت تعارض چه باید کرد و این بحث رو که به اتمام برسانیم جمع‌بندی میکنیم و نتیجه این مباحث رو در خصوص در استنباط در واقع کاربرد بحث امارات حقیقت و مجاز در استنباط رو عرض میکنیم و به این ترتیب مبحث امارات حقیقت و مجاز انشالله پایان پیدا میکنیم. این 3 یا 4 جلسه دیگه بحث بکنیم به نظر مثل 3 جلسه حد اکثر این مبحث به پایان میرسه انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله.